خب بریم.
آقا جان این تفکری که
بفهم
تفکری که فرمودین توی این مرحله چهارم بعد از اتفاق افتاده یا میذاره کلیاتشو بگیری اگر امکانش هست یه مثالی برام پیاده کنید که منظورتون از این تفکر مراحلش چیه؟ ما مثلا توی این مرحله میرسیم فرمایش شما
علمای دیگه حرفایی
زدن که ما الان
سراغ اونا بریم اصلا نمیخواد شما اشکال که فهمیدی میفهمی آقا به کجای عبارت شیخ داد اشکال میکنه و چه اشکال میکنه روی این فکر میکنه فکر میکنه روی اینه که این اشکال وارده یا وارد نیست همین لبه ها تو صد همین میخواد بیشتر نمیخواد بعد طبیعتا یه وقت خواستی مقاله بنویسی رساله بنویسی یا درس خارج رفت اون موقع بعد که نگاه کنید خواهد این سوال نفرات پهری تا برسن به زمان حال چی گفتن؟ خیلی وقتا همون جوابی که تو فکر کردیم نظر رسیده یه مثلا بعد از شما محققین پیدا شما به شما فکر میکردن اونا هم اینه گفتن یه درست خوبی با آدم درس میده و با اون آدم آدم علاقه بینا میکنه مثلا هم محق میزنه ولی یه جایی بینیم مثلا یه سری اومدن اون محق دردن هم هم شما جواب بدن اشکالی گفتن اینا دیگه بعد توی اون کار انجام بشن ما بودی که تو سطح میخواییم که این چالش رو ببینیم و روی این فکر کنیم این فکر هم بودن فکر وقتی مبادی اولی داشته چه خامه شما وقتی یه حاشیه قدر ببینید در مقابل شهر تو اون بند از اون خامی اولیه در میاد بعد فکر میکنیم با اون فکر رو بکنیم در اون حاشیه رو برای ترسال میخواییم اون سوال فرموده بشه که بعد اون فکره انجام بشه که با فکر بکنم این الان ما مثلا بچه که میان من امتحان بروی به آنم نمیگیرم خوشم نمیاد مثلا بشم عرضی ها بکنم رد کنم به تایید کنم ولی بعضی وقتا که مثلا هم امسال مثلا اون منترشون نبود به من زنگ زدم مثلا یه حالت اون درماسی رفتن از این سری بچه ها میپرسیدن اونا مثلا همه کتبی قبول شده بودن شفاهی هم مثل که قبلش یه امتحانشون گفته اونا هم قبول شده بودن ولی مثلا امسال من چک میکردم تو شرح لومت تا یه نفر اینو نداشت تو بیت ماز میگرفت تو اصول فقه بهتر بود و از یاد داشت این معلومه تو این قسمت میدره طلب خود ما پیش مطالعه میکنه تو درس هم اینشان اوزو محصر داره مطالعه هم داره منابع کمکیش همون توضیحی ها میشه این ور نمیاد و این نتیجه میشه این آدم اهل فکر بار نمیاد فکر اطلاعات داره اطلاعات زیاده ولی اهل فکر نیست آیا باید بسید اهل فکر مردن ولی میگه مردن ولی واقعا کم شدن و علت این کم شدن هم روش چیزه آموزشه به نظر این مدلی که کار میکنی مثلا به سمت فکر نمیگه چون نه اینا رو میگی نه میخوام نه امتحان میگیری نه کسی بلد بود امتیازیست نه بلد نبود منقصتیست یا حالت جهل مرکب پیش اومد که شما اطلاعات این کتاب رو داشته باشی تمامه حالا که اطلاعات تنها همش نیست اینی که ما میگیم برای این
الان جو فرمایش شما خیلی ها تو همین مرحله هم شهر نامه این کار نکردن بس حالا الان بخوام تو مرحله رسل مرکز این کار رو کنن
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است اونتا یه وقت نمیشه بگیری یعنی مثلا شما مشکل تو الموجز بهشون نخونده باشی یا خوب نخونده باشی همون بحث میگه تو اصول فقه خوب سخت‌تر میشه تو اصول فقه خوب یاد نگیری تو رساله سخت‌تر میشه یاد نگرفتی تو کفایه سخت‌تر میشه دیگه یاد نگرفتی تو خارج نمیتونی یاد بگیری وقت رو تلف نکن دیگه فایده نداره برو دنبال کاری تا یه جایی میشه این هر مرحله قبل ضعیف‌تر باشه بعدی سخت‌تر این کلیتش اینه حالا یه کسی از پس اون سخت برمیاد که اگه برمیاد قبلی هم خود به خود درست میشه یعنی شما اگه مثلا اجتماع معنی اصول مضافه رو یاد بگیرید قطعا الموجز هم یاد گرفتید ولی اونی که الموجز اجتماع شما یاد نگرفته اجتماع معنی اصول مضافه براش سخت‌تره حالا اصول مضافه اجتماع یاد نگیره تو کفایه پایان رو دوباره میاد به اجتماع نهید ولی اون دفعه دیگه خیلی سخت‌تر میشه باز اگه کسی بتونه چون من داشتم بوره که اونجا تونستن جمع کنه ادبیاتش خوب بود پای یک و دو سهش خوب خونده بود ولی چهار و پنجش رو بد خونده بود ما باباش کلاس داشت، مثلا من بعد خودم ازش می‌پرسم خوب یاد گرفته و الان مثلا مصطفی درس میده، المجد درس میده، خوبم درس میده، اینا رو تو کفای حل کرده. ولی اگه اونجا هم دیگه حل نشه، دیگه عجوبه هم باشه یک کار نمیتونه. اینا هر کدوم تو بعدی، مثلا اگه شما دیگه بعدی رسیدی دید ولو با زحمت میتونی حلش کنی، مشکل حل میشه. اما اگه دید نمیتونی، حتما باید برگردی قبلی. نسبت به مکاسب و شرح نامه اونطوره نیست. مثلا کسی متاجر رو نخونده باشه نتونه از پس مکاسب بر بیاره، سخت‌تر مکاسب براش. ولی خب اونطور نیست که نشه. رسائل و اصول فقه هم دیگه بسته به استدلال و توان فرد داره، ولی قطعا سخت‌تر میشه. اما این که بگیم حتما برگرده لزوما اینجوری نیست. ولی عدمیات اگر کسی نمیتونه متن عربی بخونه، دیگه ما تو رسائل و مکاسب و کفایه و این کتابا عربی درست خون نیستیم، باید خودش برگرده اون عربیه رو درست بکنه. منطقه اگه میتونه عربی بخونه، خود ضعیفتره، میشه باش کار کرد. اونا مثلا متن رو طولانی تر میگیم، زمیرها رو برمیگردیم، متعلقها رو مشخص میکنیم، اسم اشاره رو میگیم، از پسش برگرده درست شد. مرحله یه بکنم روشن کردیم. آره مرحله پنجم، اینم که مرحله چهارم مطالعه منابع کمکی بود، مرحله پنجم میشه مباحثه. شما پیش مطالعه کردی، حضور مؤثر در درس داشتی، بعد درس مطالعه کردی، منابع کمکی هم در اون حدی که گلوگاهی ببینی روش فکر کنی، تعداد نمیخواد اون گلوگاه فکر، اینم انجام دادی، حالا میرین مباحثه. مباحثه سه تا کار کنید تو مباحثه. یکی متن عربیشو بخونید. اگر شما متن عربی رو نخونید، اون ادبیاتی که پای یک و دو سه خوندید فراموشتون میشه، قرار نیست که همه‌شون برگرده حفظ کنه که. این یک. دوم کاربردی و اجرایی میشه. ما که نمیخوایم ادیب بشیم، ما میخوایم متن عربی فصیح رو بفهمیم، اون کاربرده برام مهمه. وقتی شما مباحثه میکنید، مکاسب مباحثه میکنید، رسال مباحثه، هر کتابی، اگه مقید کنید خودتون رو که متن عربیش رو بخونید، طبیعتا همونطور که قبلش برای خارجش فکر میکنید، برای تطبیق میکنید، رو عبارت هم فکر کنید، بعد اون طرف مباحثه شما هم رو عبارت شما دقت کنه که مثلا میگی ضمه میدی، کسره میدی، سکون میدی، یه جایی مخالف بود بگه. هر جا هم که خودت گیر کردی که اینجا چی میشه یا شک کردی، مراجعه میکنی اون کتاب و ادبیاتت رو باز میکنی ببینی اینجا چی باید بگم. این روند رو که شما تو همون درس مکاسبتون، تو همون مباحثه رسالتون ادامه بدید، خود به خود ادبیات برای شما مرور میشه، تطبیقی میشه، کاربردی میشه، دیگه مشکلی تو فهم روایات اینا حداقل در حد فقه و اصول پیدا نمی کنید. بنابراین توی مباحثه متن خونی رو اهمیت بدید، هم قبلش خودتون رو متن فکر کنید، هم تو مباحثه. این یه مرحله. لذا بعضی مثلا میگن ادبیاتمون ضعیفه، اگه هیچی نمیتونه بخونه خب هیچی، بره دوباره بخونه ادبیات. ولی اگه مثلا میتونه بخونه، یه جای اشتباه میکنه، این با همین سیستم که حرکت بکنه و جایی که گیر میکنه بره مراجعه کنه، این درست میشه، در اون حدی که فقه و اصولش را بیفته حل میشه. یکی اینه. بعد خارج بحثه. تو خارج بحث که میخواید مباحثه کنید، اولین مطلب طرح مسئله است. بعد این رو بتونید تبیین کنید که اصلا اینا سر چی دارن بحث میکنن، مسئله چیست؟ این یک. دو، پاسخ نویسنده به این مسئله چیست؟ این دوتا سوال چی جواب میده؟ سه، ببینید علم همه سواله، مسئله است. طرح مسئله اولین مرحله علمه. بنابراین هر دانشمندی داره سوال رو پاسخ میده، باید سوال رو بشناسید، پاسخ نویسنده به اون سوال رو هم بشناسید، مطرح کنید تو ماست. این دوتا. سه، با چه راه حلی به این پاسخ رسیده. نویسنده چجوری رسیده؟ توی این رسیدن بعد حرکت از منابع به نتیجه رو لحاظ کنید. یعنی مثلا نگید رسیده به خاطر روایت، این نه. چجوری از اون روایت به این رسیده؟ با چه مبنای این استظهار رو انجام داده؟ با چه مبنای این ملازمه رو برقرار کرده؟ وقتی شما این کار رو بکنید، قواعد اصولی، قواعد رجالی، اینا هم از حالت تئوری محض بگید در میاد، شما کاربرد عینیش رو میبینید و روش رو یاد میگیرید. این مهمه که بعد شما خودتون بتونید این روش رو جاهای دیگه هم پیاده بکنید کم کم. بس چجوری به این رسیده؟ این هم از این. و بعد حالا این راهی که این رفته کجاش محل چالشه، که طبعا تو منابع کوبرکی خوندی دیدی، بعد اونم تو مباحثه مطرح میکنی و نظر خودت هم میگی که حالا به نظر من درست رفته یا اشتباه رفته، اشکال وارد یا وارد نیست. تو همه این مراحل هم طرف مقابل مباحثه شما هم میاد، یعنی وقتی مدخونی میکنی میتونی بگی این عبارت رو اشتباه خوندی، اینطوری باید بخونی مثلا، یا تو دفاع میکنی. تو مرحله طرح مسئله همینجور، تو مرحله پاسخ نویسنده همینطور، تو مرحله چگونگی رسیدن نویسنده به اون پاسخ همینطور، تو گلوگاه هم همینطور. این هم میشه خارج مباحثه. این که تمام شد، بعد مرحله تطبیقه که اون چیزایی که تا حالا شما به نویسنده نسبت دادی که پاسخش اینه، دلیلش اینه، راه حلش اینه، حالا اینا رو از توی متن نشون بدی، بیرون بکشی که از کجای این متن اینا در میاد. این میشه یه مباحثه، این میشه مرحله پنجم کار. پس مرحله پنجم مباحثه تو چند بخش میشه؟ یکی نه، اول خود عبارت، عبارت خانیه که متأسفانه خیلی دقت نمی کنم و نتیجه‌اش این میشه ادبیاتشون رو فراموش میکنن، ضعیف میشه. وقتی مثلا داری ازشون میپرسی مثلا میگی چهار خط بخون، نمیتونه درست بخونه. این اگه تو مباحثه عبارت خونی میکرد این مشکلات میومد پایین. جواب میدم بعد تمام شه. بعد خارج بحثه. تو این خارج بحث چند تا کار دوباره باید انجام بشه. یکی طرح مسئله، پاسخ بگید نویسنده به مسئله، استدلال یا مسیر، بهتره مسیر رسیدن نویسنده به آن پاسخ، و بالاخره گلوگاه های مطرح در مسیر رسیدن نویسنده. چون کسی که میخواد نقد کنه تو مسیر باید نقد کنه، من بلکه کتاب و سنت و عقل، کسی اونو قبول نداره تو کلام، باید که تو فقه خصوصی کنه اینا کار نمی کنی. مثلا بگی این از آیه قرآن رسیده ولی من آیات قرآن رو قبول ندارم، یا مثلا این از روایت رسیده ولی من قبول ندارم، یا روایات مال همون زمان احکامو میگفتن، ائمه کاری به زمان ما نداشتن، مال مثلا دوران عصر دامداری بوده، عصر نمیدونم جاهلیت بوده، برای دوره مدرن نیست. اینا رو که ما تو فقه اصول بحث نمی کنیم که، نه دیگه کسی هم بحث نمیشه کلام، منابع بحث نیست. پاسخ هم که نتیجه استدلاله، اون استدلالی که تو این مسیره همیشه محله بگید بحثه. کجاش محل بحثه؟ با اون فکر اولیه. اینو میگن خارج بحث. مرحله بعدن تطبیق بر متنه، که حالا اینی که شما به عنوان خارج بحث گفتید بتونید از توی متن بگید در بیارید. مثلا پاسخ نویسنده از کجاش در آوردی؟ میگی مثلا مسیرش این بوده، از کجا عبارت در آوردی؟ این هم میشه مباحثه. خب بگو سوال. نه، عبارت خونی فقط عربی رو میخونی، تطبیق میخوای ترجمه کنی. تو عبارت خونی که شما میخوای بگی این ضمیر به کجا برمیگرده یا این متعلقش چیست. آره اینا رو که نمیگی، اینا توی تطبیق اتفاق میفته. حالا شما خودتون میتونید تو مباحثاتون مثلا این دوتا رو با هم بگید،
ولی بالاخره هم عبارت خوانی باید انجام بشه هم تو تطبیق تک تک. توی درس لزومی نداره استاد همه ضمیرها و همه متعلقها را بگوید، لزومی نداره، البته بشه که بتونه اعتماد کنه به اون مخاطبش که این میتونه در بیاره، ولی خود شما تو مباحثه باید این دقت ها رو داشته باشید. مرحله ششم جمع‌بندی و دوره است. ببینید شما مثل یک بغچه‌ای که باز میکنید، بعد آخرش باید دوباره جمعش کنید. بحث علمی هم همینطوره، بحث باید باز بشه بعد باید جمع بشه. اگر بازش کنید جمع نتونید بکنید، کار نصفه میشه. مثلا بعضیا، حالا الان دیگه نسلشون منقرض شده ولی تو قدیمی ها زیاد بودن، مثلا وقتی میرفتن تو تحقیق زیاد میرفتن، مثلا حتی الان تو درس خارجگاه هست، الان اسم نمیدونم ببرم یا نبرم، مثلا شروع میکنه بحثو، میگه کی چی گفت، میره جلو نقد کنیم، کی چی گفت نقد کنیم، کی چی گفت نقد کنیم، اینقدر این میره جلو، بعد اصلا اصل مطلب چی شد، حالا آخرش تهش چی شد، این اون جمع کردن بعدی رو نداره و این ضعفه. توی کار علمی باید باز کرد جمع کرد، اون قدم باز کنه که بتونی بعدش جمعش کنی. یعنی وقتی میخوای درس هم بدی، یه کاری رو ارائه بدی، باید یه زمان بندی داشته باشی تا کجا میتونی جمع و جورش کنی، و الا پخش کنی میشه اطلاعات پراکنده، اون خروجی نمیاد بعد از این مدت فقط. حالا بعضی وقت ممکنه در ضمن آخه یه جایی یه وقتایی البته یه استعدادهای قشنگ خستگی رو برطرف می‌کنه تو ضمن درس، مثلا یه جوکی هم وسطش بیاد، ولی این جوک در نتیجه اثر نداره، ولی در اون رفع خستگی خوبه. یا مثلا وسط حالا بحث یه استطرادن یه نکته هم گفته بشه، اینا اشکال نداره، مثلا این بعد باید جمع بشه بس که این عناصرش مشخص بشه. مرحوم مدرس افغانی در صوت شرح تصریفش میگه اینو، میگه که من اون موقع که رفتم خارج، مرحوم ناینی خارج میگفت، استاولسان هم میگفت، بعد در بین علما معروف بود که ناینی اعلمه، ولی خب مرجعیت و زعامت و خلاصه رفتارهای امام زمان همه رو به سمت استاولسان میبرد. بعد من واسم سوال شد که چرا اینطوری، حالا اینو ایشون میگه، من نه درس ناینی رفتم نه درس استاولسان رفتم، نه اینا ضبط شده که مثلا ضبطاشو گوش داده باشم بگم مثلا چی بوده، ولی ایشون میگفت، میگفت درس من تو صد شرح تصریف مدرس افغانی رو اینا طلبها شلوغ میکنن دارن یه حرف میزنن، بعد ایشون این نکته رو میگه، بعد میگه که من درس استاولسان کردم، ایشون شروع که میکرد بحثو تا بسم الله شو میگفت اینا اشکال میکردن، مثلا تا میخواست بحثو شروع کنه یه چیزی که میگفت طلبها اشکال میکردن، ایشون هم هر کی اشکال میکرد میخواست جواب بده، میومد اون جواب بده، بعد دومی اشکال میکرد، دوباره یه چیز میگفت، دوباره دو کلمه میگفت اشکال میشد، بحث گفته میشد ولی تموم میشد همه میگفتن نکات خوبی تو درس بود، یا مثلا یه نکته یادش بود اون یه نکته دیگه یادش بود اون یه نکته یادش بود، ولی تاش چطور شد و چه جوری به این مطلب رسید مشخص نبود. فتوای استاولسان معلوم بود، مثلا گفت فتوا مینه، اما بعد چجوری شد که این شد، چجوری مرحله تکرار مشخص نبود، فقط هر کی اون سوالی که پرسیده بود اونم یه جوابی داده بود و یه نکته ای از اون تو ذهنش بود. ولی مرحوم ناینی ایشون میگفت یکی گوشای سنگین بود، اما بعد اشکال که میگن نمیشنید، بعد مینوشتی بعد درس میرفتی که اصلا میومد پایین کنار منبر بشینی بلند بش بگی که چی شد. بعضی جام عمدن جواب نمیداد، یعنی مثلا داشت صغرا و کبرای استدلالو میگفت وسط بس جواب نمیداد، در نتیجه همه میفهمیدن که این چی کار کرد، یعنی نحوه استدلالش بگید مشخص میشد، این یعنی جمع کردن بس. ببینید استدلال میگه چی چیه، یه صغرا یه کبرای نجس، چیز دیگه نیست که. اول شما مثلا صغرا رو میگی بعد بس باز میشه، این اگر شما نتونی جمعش بکنی این صغرا کبرا نتیجه گم میشه، حد وسط تو ضمن بحث از دست میره، سیر بحث مشخص نمیشه. باید درس جمع‌بندی داشته باشه. حالا جمع‌بندی راه‌های مختلفی داره، شما میتونید خلاصه نویسی کنید، میتونید تغییر نویسی کنید. متوجه اگه تغییر هم میخواد بنویسید، نه حالتی که هر سرفه کده اونجا باشه، باز دوباره اون عناصر اصلی بحث مشخص باشه که صغرای استدلال چی چیه، کبرای استدلال چی چیه، محل مناقشه چی چیه. این جمع‌بندی مخصوصا اونجایی که میرید تو حاشیه‌های انتقادی، جمع‌بندی خیلی مهمه، چون تو اونجایی که توضیح هستید که معلومه سرراسته، اونجایی که میرید تو نقد و دفاع بحث باز میشه دیگه، حتما باید این جمع‌بندی بعدی رو انجام بدید. من خودم اون موقعی که میخوندم جمع‌بندی، حالا یه وسط شب مینوشتم، یه وقتایی هم نمیرسیدم آخر هفته، بعد آخر هفته دوره میکردم، سه هفته رو دوره میکردم، مثلا درس این هفته رو آخر هفته دوره میکردم، پنجشنبه جمعه هفته بعدم هفته قبل اون هفته رو دوره میکردم، هفته سوم که میرسید سه تا هفته رو دوره میکردم، هفته چهارم خب دیگه هفته اول رو دوره میکردم چون زیاد میشد، نمیشد همش رو دوره کنی هر روز، سه هفته آخر رو دوره میکردم، در نتیجه هر درسی سه دفعه دوره میشد و خیلی خوب بود. اون موقع هم که میخواستیم امتحان بدی همیشه بهم میگفتن تو شب امتحان از همه روزا کمتر درس میخونی، راست هم میگفتن. میرفتیم کو، حتی نگاه میکردم، یه نگاهی میکردم اونجا هیچ نگاه نکنم، ولی دیگه اونطوری راحت بودیم از خودمون دیگه، چون دوره شده بود دو صف تو سال. بعدم وقتی شما سه دفعه تو سال دوره میکنی، اون دوره با استرس شب امتحان نیست، شب امتحان یه نگاه به ساعت میکنی، یه نگاه به صفحه کتاب، غیر از اینه که این میرسه نمیرسه. بعد شبش هی قهوه بخوری، یالا نام شما چی میخوری، خوابت نره، مثلا برسه فلان بشه، این با فشار میاد تو ذهن و بعدم فراموش میشه، چون یه ظرفیتی ذهن داره دیگه. اما وقتی که شما میذاری آخر هفته سه هفته دوره میکنی، با آرامش داری دوره میکنی، فشار نداره، بعد کم کم این تو ذهنت نقش میبنده و این موندگار میشه. علمم اینه، شب امتحان یه کاغذه، کاغذ که علم داده، شما امتحانتون بدید چون نمره خوبم بگیرید، چون بعدم با همین آدم ها ارزیابی میکنن دیگه. حالا دوره اینطوری شده دیگه، دوره اینطوری شده، شما یه کاغذ داشته باشی خیلی کارات راه میفته، همون کاغذ نباشه حالا ولا علمم داشته باشی راه نمیفته. ولی برای خودمون نباید یادمون بره قضیه چی چیه، اصل ماجرا چیه. اینه که جمع‌بندی و دوره خیلی مهمه. حالا ما جمعه دوره میکنیم، شما هم تو این کار میکنید، پنجشنبه جمعه سه هفته رو دوره میکنید. تقریر خوبه، بعضیا کد گذاری میکنن، مثلا تو هر بحث کد می‌نویسن، بعد وقتی آخر هفته میخوان دوره کنن کداش رو نگاه میکنن، اونم خوبه که یه کد کوچولو میزنن برای هر بحثی، مثلا یه کلمه‌اش، یه کلید واژه‌اش، بعد کلید واژه رو نگاه میکنه میاد تو ذهنش، اینا میشه. یا مثلا تو شرح لومه بعضی رو متن لومه دوره میکنن، یعنی متن لومه خب کمتر نگاه میکنن، بعد کل مطالبی که تو شرح بود با متن دوره میشه اینجوری. بعد توی دوره شما بعد حجم رو کم کنی، ببری رو اون عناصر کلیدی، رو اون صغرا و کبرای بحث، بنا رو دوره کنی تا اون صغرا و کبرا در ذهنت تثبیت بشه. در بحث‌های ما اصول دوره کردنش راحت تره، فراموش شدنش هم دیرتره، فقه فرارتره. الان مثلا خود بنده اگه من اصول بپرسنش نگه ندارم، از اول تا آخر از هرش خواهی پرس، اما وقتی میخوام مکاسب بپرسم با اینکه چند دارم درس دادم ولی اطمینان ندارم بلد باشم، باید دفترم در دستم باشه. فقه فراره، سرش هم اینه، ببین اصول یه فرمولی یاد میگیری ده جا این فرمول اجرا میشه، اما فقه این روایت مال همین جاست، تو جای دیگه شما با این روایت کاری نداری، لذا فرارتره. فقه دوره بیشتری میطلبه تا تو ذهن تثبیت بشه نسبت به اصول. اون جامعیتی که بهتون میگفتم نسبت به ابواب مختلف تو این دوره ها درست میشه، هرچی شما دوره بیشتر داشته باشید اون جامعیت هم چی میشه؟ بیشتر میشه. حالا وقت حالا ما مکاسب میگیم، تو اون سطوح بالاترش مثلا اینا اروه رو دوره میکردن، مثلا رو اروه کل اون خارج رو دوره میکردن، یا رو وسیله، یا روی مثلا کتاب های دیگه ای که بوده. این هم مرحله ششم، جمع‌بندی و دوره. بله خب طبیعتاً تو اون قسمتی که میخوای گلوگاه رو بگی مطرح میشه دیگه، تو بعضی که مسیر نویسنده رو میگی گلوگاه رو هم میگی، تا تو گلوگاه طبیعتا هم حاشیه‌ای رو که دیدی میگی و هم نظر خودتون میگی که این اشکال وارده یا وارد نیست. طرف مقابلش هم دوباره همین وضعیت رو داره و معمولا اون جای بحث که خیلی بالا میگیره که باید مواظب باشی بزن بزن نشه اینجاشه. اونجا که طرح مسئله از اون کتاب و معلومه، اینجا که میرسه به اینکه این درست گفته یا غلط گفته اینجا بحث گل میکنه، اون اوج بحث میشه. تو مباحثه راحت‌تر میشه ولی سطح تقریرت میاد پایین. شما وقتی مباحثه بکنی مطلب برات تثبیت میشه، بعد وقتی برمیداری مباحثه رو مینویسی دیگه مرد دقیق‌تر پخته‌تر مینویسی. میدونی این هست، بعضی از بزرگان بودن میگفتن تقریر آخر بحث بنویسید، یعنی یه موضوع رو که شروع کرد تا آخر بره بعد که تموم شد تقریرش رو بنویسید که کامل بنویسید. مثلا حالا یه موضوع که 4 جلسه میشه موضوع 8 جلسه طول بکشه. من خودم حتی چند واسه این کارو بکنم این مکاسب اصلا بعضیش طولانی میشد، بعد که می‌خواستم طرح بزنم خیلی میشد تنبلی میومد. آره لذا این کار نمی‌کردم، خیلی که فاصله میافتاد آخر هفته سعی می‌کردم همون شب بنویسم. ولی به هر حال این که شما بعد مباحثه بنویسی پخته‌تر از قبل از مباحثه است. اگه کسی بیت مثلا بس خیلی نشه که بعد نتونه بنویسه، مثلا 5 جلسه است 6 جلسه است، بعد 5 6 جلسه من یکی از بچه‌ها تعمیدی خارج ما رو مینوشت، اول تعادل تراجی رو مینوشت، بعد امسال مثلا داشتیم کفایه اول رو مینوشت، بعد بهش گفتم امسال خیلی بهتر از پارسال مینویسی، گفت پارسال روز به روز مینوشتم امسال بحثون که تمام میشه مینویسم. آره اینم مثلا کسی بتونه بنویسه پخته تر میشه، چون این روزهای پشت سر هم میاد کامل میکنه دیگه، بعد شما کل بحث هستید اون این وقتی که اون حجم اون موضوع خیلی طولانی نشه که بعد حوصلت بیاد تغییر رو بنویسی. اگر فاصله زیاد بشه خیلی از بحثا یادت میره. لذا ما پیشنهادمون هر شبه، اون تا اگه یه شب افتاد عقب فردا شه مثلا آخر هفته کامل شد. حالا اون تغییر نمیسیم بحث جدایی میتره، ولی اجمالا بگم شما چیزی بنویسید که بعداً به درد خودتون بخوره، با این نگاه بنویسید. الان ما درسایی که میدیم دفترامون رو میخونیم، به خودمون میگم. یعنی مثلا بعضی وقتا به من میگن چجوری تو این همه درس رو میخونی؟ میگم من اصلا هیچکو بدون مطالعه نمیام. بعد مثلا خب 8 تا 7 تا درسه، چجوری دارم مطالعه کردی؟ بعد من دفترامو میخونم. حالا مثلا میدونی چجوریه؟ مثلا من میرم مثلا 4 تا حاشیه میگم. این 4 تا حاشیه من اگه الان بخوام 4 تا حاشیه رو پیدا بکنم بعد 40 تا کتاب بخونم تا 4 تا پیدا بشه، چون همه که حرف جدید ندارن. اینو باید بخونی، دومی رو بخونی، سومی رو بخونی تا بگردین کی اینجا حرف جدید داره. ولی وقتی دفترمو میخونم خب قبلا اینا رو دیدم، اونجا مستقیم همون 4 تا حاشیه اومده، در اینجا همون رو مطالعه میکنم. حالا یه وقتی کتاب جدیدی، حاشیه جدید، چیز جدید، تقریر جدیدی ببینم مطالعه میکنم، نکته خوبی بود میام تو دفترم اضافه میکنم، دفعه بعد که دارم میخونم اونو میبینم. لذا مثلا ما درس رو که یه رو مطالعه میکنیم، کسی که بعد و نگاه میکنه برای این درس من 2 ساعت کار کردم، در که یه رو بوده اونم 5 دقیقش مطالعه بوده، 10 دقیقش سر این بوده که من چجوری بگم. این دفتر ها اینجور برمون بوده. یه اشتباهی که ما میکردیم، ما تو دفتر مینوشتیم، بعد الان خیلی وقت مثلا بچه هایی میگن من یادمه جوابش اینه، منتها وقتی میخوام آدرس بعد میگم آدرس بده، خب درست هم هست. بعد که میخوام آدرس بدم باید مثلا برم 40 صفحه از دفتر رو بخونم تا اینو پیداش بکنم، این مشکله. ولی شما سعی کنید تایپ کنید، تایپ اگه بکنید یه سرچ سری پیدا میشه، این همون کلمه رو مینویسید پیدا میکنه. آره ولی ما با دفتر نوشتیم، ولی خوب بود، ولی این مشکل رو داره. مثلا بعض روزا بچه‌ها میگن آدرس بده، مثلا میرم نگاه میکنم میبینم مثلا 20 صفحه رو میبینم، حوصله‌ام نمیاد دیگه همه‌اش رو بخونم تا این آدرس رو پیداش کنم. ولی اگه تایپ کنی بعد با یه بعد تایپ کردی یه جا نذارید، مثلا یکی تو هارد داشته باشید، یه هارد اکسترنال جدا داشته باشید، تو فلان 3-4 جا بذارید که اگه یکی از اینا به این رفت اون یکی باشه. و بعد برای مقالاتی که میخواید بنویسید، بعدها تدریس هایی که میخواید بکنید، احیانا هر جا کار داشتید، اینا خیلی به درد میخوره. الان این المختار دقیقا دفترهای جزوات حاشیه ماست، همون شده کتاب. یا برگم تو آیه فیاضی، من من با ایشون خیلی ارتباط داشتم، ولی یکی از دوستان من گفت، گفت اینا این همه دفتر داره، یادداشت داره، این یادداشت اول پرونده کرده، ما هر وقت که مثلا این موضوعی پیش میاد میره اونجا رو نگاه میکنه، آدرس ها رو داره میاد میگه. یا حسین زاده همین کارو میکرد. اینا خیلی کمک میکنه اینا به منتها دفتر رو جوری بنویسید که خودتون به درتون بخوره. آره، نه مثلا عین کتابو. خب ما بعضی از دوستان مثلا مدرسه تقریر میخواست، اینا میومدن تایپ هم نمره داشت، مالا دست نیست بود، تایپ اگه بود یه امتیاز داشت. بعد اینا میومدن از توی همون کتابا کپی پیست میکردن، بعد برای اینکه اون مستعد نگه این کپی پیسته، هر سه چهار تا جمله دو سه تاشو عوض میکردن، مثلا یه فعلی عوض میکردن، یه خود پس و پیش میکردن، دو تا جمله حذف میکردن. آره این کارا خب نمره هم میگرفتن، تشویقی هم بعدش یادم میگه یکی دیدن من یادت چقدر تشویق گرفتی واسه تغییرت، ولی به هیچ دردی براشون به غیر از اون تشویقی و فلان نخورد. اما وقتی شما با قلم خودت مینویسی، قلم هر کسی برای خودش از همه چی راحت تره. خب بعد که میخونی، چون قلم خودت داری میخونی، خیلی سریعتر و راحتتر به مطلب منتقل میشه. و هر کی هم یه سلیقه‌ای داره، بعضیا خلاصه نویسی دوست دارن، بعضیا مفصل نویسی دوست دارن. وقتی با قلم و سلیقه خودت مینویسی، خودت لذت شو ببری. بعد اگر بتونی تغییراتو بدی یه نفر که استاد هست بخونه، تغییری که با قلم خودت بوده، این خیلی کمک میکنه، چون جهل مرکبی باشه برطرف میشه. ما مثلا اون مکاسبانو نوشتیم، دیدیم آقای قاضی میخون، خب این خیلی خوب بود. الان مثلا وقتی میخوام درس بدم دفترمو میخونم، مطمئنم این توضیحی که مثلا من نوشتم حداقل یه استاد دیگه تایید کرده، حداقل آدرس ها به همین صورت. و اینا خیلی کمک میکنه توی تدریس. وقت دفترها نباشه ما نصف این مقدار نمیتونیم تدریس کنیم، یا باید کیفیت رو بیاریم پایین یا باید تعداد، ولی نمیشه. اینه که تغییر نویسی به این سبکی گفتم خوبه، روشنه این اجمالا. و اینم یادتون باشه توی نوشتهاتون مثلا این حاشیه رو با آدرس بنویسید. مثلا دید حاشیه شهیدی بود، الان میدونید صفحه چنده، ولی چهار سال دیگه که میخوایی مقاله بنویسی، کتاب بنویسی، مراجعه میکنی، دیگه پیدا کردنش سخته. همینجا با آدرس بنویسید، با شهیدی صفحه فلان، ارشاد طالب صفحه فلان، امام خمینی صفحه فلان. این آره حتما با آدرس توی این جنبندیتون وارد کنید. حتی اگه بناتون بر کدگذاریه که اصلا خیلی کدها رو فقط بنویسید، ولی این آدرس ها رو کامل بنویسید که برای کارا بعدیتون ازش بتونید استفاده بکنید. ارشاد طالب گفته، ارشاد عاشق جهان، هدایت طالب خوبه، منتها بحثای جدید رو نداره. و بعدم ارشاد طالب داره، بعدم از نظر نقادی ارشاد قوی تر از هدایت. والا تو توضیح هدایت طالب خوبیه. این هم جمع‌بندی و دوره. هفتمین مرحله و آخرین مرحله تدریسه. تدریس هم خیلی موثره، یعنی این کتابی رو که درس گرفتید هم بتونید و هم بعدا درس بدید. این درس دادن، من اون موقع که به اصطلاح سال دوم خارج بودم، آقای مر به من پیشنهاد تدریستون با آقای مروی مشورت کردن که درس بگم یا نگم، ایشون گفت حتما بگو. بعد گفت حتی اگر یکی از درسایی که میری تعطیل میشه یادمه، ولی تدریست شکل میگیره، باز تدریس کن. من تعجب کردم که این چه حرفیه، خب درس هم یه چیز جدید یاد به تدریس چیز جدید نمیگیری. ولی بعد که درس کردم نه اینطوری نیست، تدریس خیلی موثره در تثبیت مطلب در ذهن، در منقح شدن اون کبریات مطلب تو ذهن، آشکار شدن ضعف ها. ببین شما وقتی میخوای بری درس بدیم، مثلا خدا به توفیق بده شاید هم شاید قوی باشه، این قبلش آماده میکنی که بری بگی دیگه، هر عیبی ابهام ایرادی باشه اونجا خودشو نشون میده، خودت زودتر از همه میفهمی. شاگرد اگه شاید خوبی باشه حتی میتونی ارجاعش بدی یه سری منابع دیگه هم برات مطالعه کنه، بیاره به دانشت اضافه کنه، به دانش شما استاد کمک میکنه، مطالب تثبیت میشه، توفیق خیلی اضافه میشه. لذا تدریس خیلی مهمه، نه اینکه معلم بشید، ولی هر کتابی رو لااقل میتونید یه بار کتابای مهمتون رو تدریس بکنید. این مرحله هفتمه که بسیار مؤثر در اون تثبیت اون مطلب. و اگر این هفتم مرحله رو برید هیچ مشکلی پدید نمیاد. اصلا در همه کتابا نمیرسید این کارو بکنید، ولی اون کتابایی که براتون اولویت اول هست نسبت به اون هدف گذاری که برای آینده دارید، سعی کنید این هفت مرحله رو درش انجام بدید. خب این بحث تمام شد، یه استراحتی بکنید و بعد جلسه آخر میشه که من یه مقدار راجع به فلسفه و اینا توضیح بدم. اگه کسی هم سوال داره بپرسه. والحمدلله رب العالمین.